ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم با همکار تکنیکی میرحمد صافی. برنامه را آغاز میکنیم. امروز چهارشنبه 12 ماه عقرب سال 1400 هجری شمسی برابر است با 3 ماه نوامبر سال 2021 میلادی. در این مجله خبری گزارش داریم در مورد واکنش ها به حمله روز گذشته در وزیر اکبر خان. یک تحلیلگر می گوید
در حقیقت نشان می ده که عناصر هستند در داخل افغانستان که حتی نمی خواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان.
وزارت دفاع امریکا تصاویر کسانی را که با قوای امریکا در افغانستان کار کردند به خاطر امنیت از صفحه اینترنت خود بیرون کرده، اما یک تن از این افغان ها می گوید
تا حال سرنوشت ما نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش می آید و همچنین همیت مخفیانه زندگی می کنیم.
مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه ها و نشریه های جهانی. نگرانی ها در مورد فیرها به سوی مجسمه های بودا. یک مقام طالبان گفت
تصمیم امارت اسلامی در مورد اثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالت خودش حفظ می شوند.
ستاره کرکت افغانستان راشد خان از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی ها آرامی و نظم را حفظ کنند و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان را داریم. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. از ماه نوامبر سال گذشته تا حال 12 خبرنگار در افغانستان کشته و بیش از 200 تن با خشونت ها روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل از باز شدن گذرگاه های چمن و ترخم معلومات می دهد. در نتیجه انفجار ماین کنار جاده در بلوچستان 13 تن زخمی شدند. تفصیل خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان میگوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت‌های مختلف روبرو شدند. این کمیته در اعلامیه‌ای که دیروز به مناسبت روز جهانی رفع هر گونه تبعیض علیه خبرنگاران نشر شد، از خشونت‌های جاری علیه خبرنگاران در افغانستان شدیداً ابراز نگرانی کرده است. به گفته کمیته حفاظت از خبرنگاران، از ماه آگوست از تسلط طالبان تا کنون قتل یک خبرنگار و 67 مورد خشونت علیه خبرنگاران در افغانستان ثبت شده است. سفیر پاکستان در کابل می گوید دروازه های سرحدی چمن و ترخم برای مردم باز شده است. منصور احمد خان برای رادیو آزادی گفت از دیروز به این سو این دروازه های سرحدی برای لاری های تجارتی و رفت و آمد مردم باز است.
تردد محصولات تجارتی و افراد دارای ویزه از سرحد ترخم دوباره آغاز شده. دروازه چمن از جانب افغانستان بسته شده بود. شاید آنها خواستهای داشتند.
مقام های محلی چمن دیروز گفتند که دروازه چمن که از 5 اکتبر توسط حکومت طالبان مسدود شده بود، هر روز از ساعت 8 صبح تا 4 بعد از ظهر برای تردد افراد و محصولات تجارتی باز خواهد بود. تجار محلی در چمن چندین بار اعتراضات برپا کرده خواستار باز شدن این دروازه سرحدی شده بودند. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شود. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، شب گذشته در اعلامیه گفت منافع ملی ایجاب می کند تا همه مردم افغانستان در هر معامله از افغانی استفاده کنند. طالبان از افغانها، تجار و کسبکاران خواستند تا همه معاملاتشان را به پول واحد پولی افغانستان انجام داده و از استفاده اسعار خارجی خودداری کنند. با تسلط طالبان، رکود و بحران اقتصادی در افغانستان افزایش یافته است. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. تعدادی از دکتران این ولایت دیروز 2 نوامبر با راه اندازی تظاهرات خواستار بازگشایی این شفاخانه شدند. این در حالی است که متخصصان سازمان صحی جهان میگویند موج جدید ویروس کرونا به افغانستان و کشورهای همسایه آن سرایت کرده است. به گفته دفتر این سازمان در افغانستان، یک لابراتوار دیگر تشخیص ویروس کرونا در کاپیسا افتتاح شده. سازمان صحی جهان دیروز در یک توییت گفته که با ایجاد این لابراتوار در کاپیسا، تعداد مراکز تشخیص کووید 19 در افغانستان به 35 لابراتوار میرسد. تعداد مجموعی موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان حدود 156,310 تن تخمین شده، اما قرار معلوم تعداد واقعی بسیار بیشتر از این است. ادامه اخبار از رادیو آزادی. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. دین محمد حسینی، یک مقام پلیس محلی، به خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته این حمله بمی در منطقه خاران در ولایت بلوچستان رخ داده و بیشتر زخمی ها افراد ملکی هستند. آقای حسینی جزئیات بیشتر ارائه نکرده، اما صرف گفته که زخمی ها به شفاخانه منتقل شدند. خاران در 350 کیلومتری جنوب غرب کویته مرکز بلوچستان واقع شده است. تا هنوز مسئولیت این حمله را کسی یا گروهی به عهده نگرفته، اما در گذشته مقامات پاکستان در حملات مشابه جدایی طلبان بلوچ و گروه های شبه نظامی را متهم کردند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند، متعهد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در نشست کوپ 26 اقلیم در شهر گلاسکو در اسکاتلند گفت:
حفظ جنگلات و سایر اکوسیستم ها می تواند و باید نقش مهم در دستیابی به اهداف بلند پروازانه اقلیمی ما به حیث بخش از استراتژی انتشار صفر گاز داشته باشد. ایالات متحده در داخل کشور خود نمونه مثال خواهد شد و سایر کشورهای دارای جنگلات و کشورهای در حال توسعه در تنظیم و دستیابی به اقدامات بلند پروازانه حفظ و احیای این ذخایر کاهش کربن حمایت خواهد کرد.
بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا و میزبان نشست اقلیم در گلاسکو از این تعهد رهبران جهان استقبال کرده و جنگل زدایی را قتل عام بزرگ توسط اره‌های برقی در جنگل‌های جهان خوانده است. در اعلامیه مشترک نشست گلاسکو که توسط رهبران 110 کشور جهان امضا شد، همچنان به تلاش‌های اشاره شده که برای محدود ساختن گرم شدن زمین به 1.5 درجه سانتیگراد کمک می‌کند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از یک گروه مذهبی ممنوع به 6.5 سال حبس محکوم کرد. روسلان نقیف، وکیل مدافع عابد رحمان نعیموف، دیروز به رادیو آزادی گفت معکل او به دلیل رهبری شاخه از جنبش اسلامی نور توسط محکمه شهر کازان محکوم شده است. نعیموف که در تاتارستان به حیث استاد پانتون اسلامی روسیه و امام سابق یک مسجد کار میکرد، در ماه مارس سال گذشته دستگیر و به رهبری شاخه جنبش نور متهم شد.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شماری از سیاستمداران، سازمانها و نهادهای بین المللی به شمول ملل متحد حمله روز گذشته بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم کردند. در این حمله حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما تخمین می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. مسئولیت این حمله را گروه دولت اسلامی یا داعش به عهده گرفته است. سازمان صحی جهان خواستار خودداری از حمله بر مراکز صحی شده. آرش همایون با جزئیات بیشتر در این مورد گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما میگوید سازمان ملل متحد حمله بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل را محکوم می‌کند. یوناما ناوقت دیروز در توییتر گفت همچو حملات بر پرسنل طبی و افراد ملکی که در تلاش به دست آوردن خدمات صحی‌اند نقض حقوق بشر و قوانین بین المللی است. اداره سازمان صحی جهان یا WHO در افغانستان نیز با ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر در توییت گفته که مراکز صحی و درمانی نباید هدف حملات قرار گیرند. حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان نیز در توییتر خود این رویداد را یک حمله غیر انسانی و ادامه توطئه بر ضد افغانستان خوانده است. مایکل کوگلمن، کارشناس امور آسیای جنوبی در مرکز تحقیقات وودرو ویلسون در امریکا، روز گذشته در توییتر گفته که حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر یک ضربه شدید به ادعای طالبان در مورد ختم جنگ و تأمین صلح در افغانستان است. در نتیجه دو انفجار و تیراندازی دیروز در نزدیک این شفاخانه حداقل 20 تن کشته و تعداد هم زخمی شدند، اما گفته می شود که تعداد کشته شدگان بیشتر از این باشد. طالبان می گویند که در داخل شفاخانه به کسی آسیب نرسیده، اما در بیرون از شفاخانه 3 زن، 1 کودک و 3 طالب کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بلال کریمی، یکی از اعضای دفتر مطبوعاتی طالبان، به رادیو آزادی گفت که انفجار در نزدیک دروازه ورودی شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان رخ داده است. دکتر شبیر احمدی، یکی از شاهدان عینی این رویداد، دیروز به رادیو آزادی گفت:
تقریبا ساعت 1 بجه بود، چون در شفاخانه ما نان نداریم، بخاطر صرف تام و چاشت میخواستم بیرو بریم با یک همکارم بودم. تقریبا یک 2 متر بار از دروازه شفاخانه برامده بودم که ناگهان یک انفجار بسیار نیرومند قوی صورت گرفت. ما را موجش به جدول زد، چند نقبات چی شدیم، سر و صورت ما مکمل با خون و با پارچه های گوشت یا مکمل آلوده است. باز داخل شفاخانه شدیم، بسیار یک وضعیت، یک حالت وخیم و وضعیت خراب بود.
ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزیر اطلاعات و فرهنگ طالبان، در اعلامیه گفته که حمله بر شفاخانه 400 بستر توسط داعش انجام شده و آنها به هدفشان نرسیدند. طالبان میگویند جنگجویان گروه دولت اسلامی معروف و داعش میخواستند افراد ملکی، دکتران و بیماران را در داخل شفاخانه هدف قرار دهند، اما قبل از رسیدن به هدف از بین برده شدند. گروه طالبان اکثرا داعش را مسئول حملات میداند که اهداف طالبان را هدف قرار میدهند. در ماه آگوست سال 2017 میلادی نیز در اثر حمله انتحاری بر شفاخانه 400 بستر سردار محمد داود خان در کابل بیش از 30 تن کشته شدند و مسئولیت آن را شاخه خراسان داعش به عهده گرفت. طالبان حمله دیروز بر شفاخانه 400 بستر را محکوم کردند، اما همین طالبان مسئولیت حمله سال 2011 میلادی بر این شفاخانه را بر عهده گرفتند. در آن حمله حداقل 6 تن کشته و بیش از 23 تن دیگر زخمی شدند.
گزارش بود در مورد واکنش ها به حمله روز گذشته در منطقه وزیر اکبر خان کابل که در آن بیش از 20 نفر کشته شدند. آیا این حملات نشانه برگشت خشونت ها به افغانستان است؟ آیا طالبان توان حفظ امنیت را ندارند؟ همین سوال ها را با تحلیلگر طارق فرهادی در میان گذاشته.
بله، تأسف زیاد است و درد و الم افغانستان هنوز تمام نشده. در حقیقت این نشان میده که عناصری هستند در داخل افغانستان که حتی نمیخواهند که یک استقرار نسبی هم بیاید در افغانستان، و طالبان هم قرار محال از این ندارن. در حقیقت آیا این عناصر از داعش هستند؟ آیا از جمله کسانی هستند که از رژیم سابق بودند و خود را خطر میبینند و خوش نیستند و آینده را برای خود تاریک میبینند و میخواهند که در حقیقت به این رقم بروز بدن این حالت؟ هنوز معلوم نیست، ولی در داخل شهر کابل در وزیر اکبر خان که در حقیقت اینها مناطق امن بودند زیر هر حکومت، ای که تو یک واقعه علمناک میشه در یک شفاخانه ای بسیار پریشان کننده.
طالبا گفته بودند که با آمدن از اینا به افغانستان جنگ خاتمه یافته ای کشور و همه انتظار امنیت بودند، اما توقعی معنای چی را داره؟ آیا طالبا نمیتونن امنیت کشور را به عهده بگیرن به درستی؟
مشکل طالبا به نظر من ای است که اونا هنوز هم در پروپاگند وقت جنگ خود باقی ماندن و بعض مسائل کوچک نمایی میکنن. مسائل امنیتی در افغانستان یک خطر جدی است. متاسفانه مثالهایش در دیگر ممالکی دیده شده، سوریه و اینجا، و باید است که طالبان کار کنند که بیشتر مردم حکومتشان قبول کنه و مردم همراهشان باشه و در حقیقت در امنیت مردم همراه باشه. حتی از نظر آمار تعداد طالبان کافی نیست که امنیت تمام افغانستان بگیرند. او وقت جنگ سابق تمام شد، اما فعلا اگر ما بگوییم که 40 یا 60 هزار طالب است، در سابق افغانستان بین 300 تا 400 هزار پلیس و عسکر داشت و به این تعداد امنیت افغانستان گرفته نمیشه. یگانه راهی است که مردم دوباره درش اعتبار شود، طالبان از حلقه خود برایند و با مردم یک جا شوند. باز در اون صورت امکان داره که مردم کمک شوند برای اینکه امنیت گرفته شود در شهرها.
صحبتی بود با تحلیلگر طارق فرهادی.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که بیش از 140 هزار عکس و ویدیوی افغانهایی را که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی این وزارت موقتاً برداشته است. آقای کربی نا وقت شام دوشنبه در نشست خبری گفته بود این اقدام برای حفظ هویت و جلوگیری از تهدیدهای احتمالی در برابر این افراد صورت گرفته. جزئیات بیشتر در این گزارش.
انور حیدری یک دوره زمانی مشخص با نظامیان آمریکایی در افغانستان ترجمان بود. او از سال 2013 میلادی 5 سال با ارتش آمریکا در ولایت‌های غور، هرات، هلمند و بادغیس وظیفه اجرا کرده است. میگوید پس از پایان ماموریتش با این نیروها برای پناهندگی به آمریکا درخواست داد، اما نتیجه‌ای به دست نیاورد. آقای حیدری پس از سقوط افغانستان به دست طالبان تلاش کرد با خانم و پسرش افغانستان را ترک کند. باز هم موفق نشد و اکنون در ترس و ناامیدی زندگی می کند. او نمی خواهد از شهر و محل بودوباشش در افغانستان در این گزارش نام گرفته شود.
تا حال سرنوشت ما نامعلومه، از کار ماندیم، از زندگی ماندیم، وضع اقتصادی روز به روز مشکلات پیش می آید و همچنین همیت مخفیانه زندگی می کنیم. بعضی وقتا به خانه برار، بعضی وقتا به خانه خسور، بعضی وقتا به خانه خود خوب، بعضی وقتا به خانه قوم و خشاک شناخته نشیم. یعنی این شده زندگی ما.
هزاران شهروند افغانستان در 20 سال گذشته با نظامیان خارجی به خصوص ارتش آمریکا هم کار بودند که برخی از آنان توانستند در جریان تخلیه گروهی تا 31 آگوست افغانستان را ترک کنند. اکنون جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا گفته است که 10,000 عکس و نوارهای تصویری را از افغانهایی که در 20 سال گذشته با نیروهای آمریکایی کار کرده بودند از صفحه رسمی و دیگر نشریات مربوط به این وزارت موقتاً برداشته است. به گفته آقای کربی 124,000 عکس و 17,000 ویدیو از آرشیف وبسایت وزارت دفاع آمریکا برداشته شده است. آقای کربی این اقدام را موقتی خواند و افزود مبادا طالبان در پی انتقام‌جویی از افغان‌هایی برایند که در 20 سال گذشته با ایالات متحده همکار بودند.
رهنمایی من این بود، من میخواهم هر تصویری که بتوان از آن برای شناسایی افرادی که در 20 سال گذشته با ما کار کردند و یا اعضای خانواده آنان استفاده کرد برای مدت موقت منتشر نشود. این موقتی است و از روی احتیاط فراوان انجام شده است.
آقای کربی که ناوقت دوشنبه در نشست خبری گپ میزد گفت برداشتن این محتویات کار کلانی بود و 2 ماه را در بر گرفت. او افزود هر زمان که مسئول پنداشته شود این تصاویر دوباره قابل دسترس خواهد بود. این در حالی است که طالبان همزمان با پیشرویشان بر شماری از بخش‌های افغانستان پیش از تصرف کامل کشور گفته بودند آن 10 افغان‌هایی که در 2 دهه گذشته با نیروهای خارجی مستقر در افغانستان کار کردند از افغانستان فرار نکنند و به زندگی عادیشان ادامه دهند. این گروه در روزهای نخست حاکمیتشان در افغانستان نیز عفو عمومی اعلام کردند و از مردم خواستند تا افغانستان را ترک نکنند. جان کربی سخنگوی وزارت دفاع آمریکا همچنان گفت که کشورش از روند تخلیه افغان‌های بازمانده حمایت می‌کند و وزارت خارجه آمریکا در این زمینه به تلاش‌هایش ادامه می‌دهد.
رادیو آزادی. و حالا هم فرشته نگاه مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی.
روزنامه واشنگتن پست مقاله از جان بولتن مشاور امنیت ملی دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین آمریکا را نشر کرده. بولتن در مقاله خود نوشته که در 20 سال گذشته هیچ حمله تروریستی از افغانستان به ایالات متحده آمریکا رخ نداد، اما تا یک رئیس جمهور ایالات متحده هم در این مدت تمایل نشان نداد یا توجه نکرد که با حضور شمار محدود نیروهای آمریکایی در افغانستان از حکومت منتخب آن کشور حمایت کند. و باور او کسانی که از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حمایت می‌کردند در مورد تهدید جدی تروریستی فکر هم نمی‌کردند. جان بولتن در ادامه به نقل از کولین کال، معین بخش پالیسی و دفاعی وزارت دفاع آمریکا نوشته که هفته گذشته گفته بود که القاعده و شاخه ولایت خراسان داعش قصد انجام عملات تروریستی در غرب را دارند. آقای کال همچنین گفته بود که داعش میتواند در ظرف 6 ماه تا 12 ماه این عملات را انجام دهد، در حالی که القاعده میتواند ظرف 1 سال تا 2 سال این کار را انجام بدهد. بولتن در پایان مقاله خود گفته که امریکایی ها امروز بیش از هر زمان دیگر در معرض خطر حمله تروریستی قرار دارند. پیش از خروج آخرین گروه نیروهای امریکایی از افغانستان، طالبان پس از 2 دهه یک بار دیگر قدرت را در این کشور به دست گرفتند. نشریه دیپلمات در شماره اخیرش به این موضوع پرداخته که آیا طالبان کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست خواهند آورد یا خیر؟ نشریه نوشته است که طالبان پس از به قدرت رسیدن در افغانستان تلاش‌هایشان را آغاز کردند که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شوند و همچنین کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد به دست آورند. طالبان در ماه سپتامبر کابینه سرپرست را اعلان کردند و تلاش کردند تا یک چهره جدید از خود نسبت به رژیم دهه 90 شان به جهانیان نشان دهند. اما بر اساس دیپلمات، ملل متحد در مارچ 2020 قطعنامه ای را نشر کرد که بر اساس آن حکومت به نام امارات اسلامی را به رسمیت نخواهد شناخت و از آن حمایت نخواهد کرد. ملل متحد در ماه آگست امسال قطعنامه دیگر را هم نشر کرد که در آن گفته شده که این سازمان از یک حکومت همشمول در افغانستان حمایت می‌کند که حقوق بشر را رعایت کند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان گفتند که همه افغانستان را تحت کنترل خود دارند و حکومت مردمی را ایجاد کردند و حالا حکومت آنها توانایی آن را دارد که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شود و کرسی افغانستان را در سازمان ملل متحد از آن خود کند. دیپلمات در ادامه نوشته که رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی جامعه جهانی مرتبط به 4 شرط خوانده شده: کنترل مؤثر سراسری کشور، حمایت مردمی و مشروعیت داخلی، ثبات و تداوم و عملی کردن تعهدات بین المللی. نشریه گفته که قانون بین المللی بر مشروعیت یک حکومت مبتنی بر انتخابات، اما پرسی و یا هم مشارکت عمومی تاکید می کنند. در ادامه می‌خوانیم که طالبان حکومت افغانستان را به زور به دست آوردند، انتخابات برگزار نکردند و تلاش هم برای برگزاری آن انجام ندادند. بنابراین از دید نویسنده، زمانی که طالبان کابل را تصرف کردند، همه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد روز بعد آن توافق کردند که حکومت را که به زور تصرف شده به رسمیت نمی‌شناسند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. تلاش ها برای تخریب مجدد مجسمه بودا در ولایت بامیان نگرانی های را برانگیخته است. این نگرانی ها پس از آن برانگیخته شده که ویدیوی منتشر شده در رسانه های محلی اجتماعی نشان میدهد که افراد مسلط در بامیان به سوی بت ها شلیک میکنند. طالبان میگویند از تمام آثار باستانی و آثار فرهنگی کشور حفاظت خواهند کرد و با عاملان آن برخورد خواهد شد. در این گزارش بیشتر میشنوید.
تیراندازی افراد مسلح به مجسمه های بودا در بامیان. نوار تصویری که در شبکه های اجتماعی منتشر شده است نشان می دهد که ده ها نفر از جهت های گوناگون به سوی بت ها تیراندازی می کنند. در این نوار ترانه طالبانی نیز شنیده می شود و با شلیک گلوله ها صدای خنده به گوش می رسد. فردی که نوار را می گیرد در جریان نوار برداری ادعا می کند که این افراد طالبان هستند. طالبان در دور اول حاکمیت خود در دهه 90 میلادی تندیس بزرگ بودا را در بامیان نابود کردند. شخصی که حالا از شلیک گلوله ها به این بت ها نوار تصویری برداشته می گوید در تاریخ اول سپتامبر 2021 گرفته شده است. برخی از چهره های فرهنگی افغانستان میگویند هرچند افغانستان اثرهای فراوان باستانی دارد، اما بسیاری از آنها با تهدیدهای طبیعی و امنیتی بالای روبرو هستند. نجیب منلی، کارشناس فرهنگی افغانستان، به رادیو آزادی گفت که بودای بامیان یکی از ارزشمندترین آثار تاریخی در کشور و جهان است که باید به درستی حفظ شود.
میراث فرهنگی افغانستان یک ارزش ملی است و متاسفانه با تهدیدات گوناگونی مواجه است. از یک طرف تهدیدات طبیعی است و از طرف دیگر تهدیدات انسانی مثل عملکرد طالبان. بتای بامیان یکی از پرجاذبه ترین آثار تاریخی افغانستان بود که متاسفانه 20 سال پیش از طرف طالبان منهدم شد و به خاطر ارزشمند است. اگر باز هم سریزی تعرض صورت میگیره، طبیعی است که برای فرهنگ افغانستان و برای میراث‌های فرهنگی افغانستان فاجعه بار است.
آقای منلی از طالبان خواست تا برای حفاظت از آثار تاریخی و مکانهای فرهنگی افغانستان تدابیر جدی بگیرند. پس از انتشار این ویدیو، بسیاری از کاربران رسانه‌های اجتماعی نیز در این باره نگرانی کرده‌اند. اما طالبان میگویند فیصله رهبری آنها این است که اثرهای باستانی افغانستان به درستی حفظ شوند. احمد الله وثیق، سخنگوی معاون حکومت طالبان، به رادیو آزادی گفت:
تاریخی آثار و تاریخی ابیدات و
تصمیم امارت اسلامی در مورد آثار تاریخی، بناها و همه اماکن باستانی این است که همه چیز به حالات خودش حفظ می شوند. در باری همه موارد مانند تخریب، قاچاق و حفرهای خودسرانه و یا انتقال آن از یک جا به جای دیگر، اقدامهای غیر قانونی، حکم مطلق صادر شده است که همه اینها به حال خودشان حفظ شوند. اگر کسی مرتکب این عمل غیر قانونی شود، ارگانهای امنیتی امارت اسلامی جلوی آنها را گرفته و به قانون تحویل خواهند داد.
هرچند رادیو آزادی از آقای وثیق مشخصا درباره این ویدیو پرسید، اما او نگفت که چه کسی این کار را انجام داده است و آیا بررسی ها درباره آن آغاز شده است یا خیر. این رویداد در حال رخ می دهد که طالبان بار دیگر در افغانستان حاکمیت دارند. طالبان در زمان حکومت دور اول خود بت‌های بامیان را که بزرگترین تندیس‌های باستانی و فرهنگی افغانستان بود، با انفجار و شلیک راکت ویران کردند. حکومت جمهوری افغانستان این مکان و تندیس باستانی را بازسازی کرد. بر بنیاد آخرین اطلاعات وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت پیشین، روزانه ده ها گردشگر داخلی و خارجی از این مکان تاریخی در ولایت بامیان بازدید می کردند که سالانه صدها هزار افغانی درآمد به این کشور داشت، اما رقم دقیق این درآمد مشخص ساختن نشده بود.
خبرها، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com.
راشد خان، ستاره مشهور کرکت افغانستان، از مردم خواسته که هنگام تماشای بازی امروز نظم و دیسپلین را حفظ کنند. افغانستان امروز در جام جهانی کرکت 20 اووره به مسافه هند خواهد رفت. کرکت بورد افغانستان میگوید بازیکنان افغان برای این مسابقه آمادگی کامل دارند. آرش همایون با جزئیات بیشتر.
بازیکنان تیم ملی کرکت افغانستان از هواداران خود خواستند که هنگام تماشای بازی امروز با هند نظم و دیسیپلین را رعایت کنند. امروز تیم افغانستان در چهارمین مسابقه در جام جهانی کرکت 20 اووره ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت کابل در استادیوم کرکت ابوظبی در برابر تیم هند به میدان می رود. راشد خان، ستاره مشهور تیم ملی کرکت افغانستان، در یک پیام تصویری از طریق تویتر از کسانی که برای تماشای بازی امروز می آیند خواسته است:
از همه شما خواهش میکنم که هنگام ورود به استادیوم تکت بخرید و با خود داشته باشید. کوشش کنید بدون تکت داخل نشوید. بی‌نظمی که در استادیوم دبی رخ داد و علاقمندان زیاد بدون تکت وارد شدند، حراج و مرج بسیار به وجود آورد. در صفحات ICC و کرکت ابوظبی لینک خریداری تکت به طور آنلاین وجود دارد. این خواهش و انتظار از همه شماست. بیایید به مردم نشان دهیم که ما چقدر مردم با نظم و دیسپلین هستیم.
تا اکنون در جام جهانی 20 اووره کرکت تیم افغانستان 3 مسابقه را انجام داده که در دیدارهایش در برابر اسکاتلند و نامیبیا پیروز، اما در برابر پاکستان شکست خورده است. تیم هند تا اکنون 2 بازی را انجام داده، یکی با پاکستان و دیگری با نیوزلند که در هر 2 بازی شکست خورده و در گروه دوم در رده 5 قرار دارد. در بازی امروز در برابر هند شرف الدین اشرف جاگوزین اصغر افغان خواهد شد که استعفای خود را اعلام کرده و آخر آخرین بازی بین‌المللی‌اش را در برابر تیم نامیبیا انجام داد. کرکت بورد افغانستان اعلام کرده که شرف‌الدین اشرف در ترکیب تیم ملی افغانستان برای جام جهانی کرکت 20 اوره حضور خواهد داشت. مسابقه بعدی افغانستان روز یکشنبه در برابر تیم نیوزلند صورت می‌گیرد. اگر تیم افغانستان در هر یک از این دو مسابقه پیروز شود، با احتمال زیاد شانس صعود به دور بعدی مسابقات جام جهانی 20 اوره کرکت را خواهد داشت.
در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. کمیته حفاظت از خبرنگاران افغان می گوید که از ماه نوامبر سال گذشته تا کنون 12 خبرنگار در افغانستان کشته و 230 خبرنگار دیگر با خشونت های مختلف روبرو شدند. سفیر پاکستان در کابل می گوید دروازه های سرحدی چمن و تورخم برای مردم باز شده است. حکومت طالبان برای بهبود وضعیت اقتصادی افغانستان توصیه کرده که همه مبادلات تجارتی فقط با واحد پولی افغانی انجام شوند. شماری از دکتران در بامیان میگویند اگر شفاخانه تشخیص و تداوی کووید 19 در این ولایت دوباره فعال نشود، یک فاجعه بشری رخ خواهد داد. در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک بر موتر حامل نیروهای امنیتی در یک بازار در جنوب غرب پاکستان 13 تن زخمی شدند. رهبران 110 کشور که 85% جنگل‌های جهان را در قلمرو خود دارند متحد شدند که جنگل زدایی را تا سال 2030 میلادی متوقف کنند. و یک محکمه منطقه تاتارستان روسیه یک محقق برجسته اسلامی را به جرم رهبری شاخه از گروه مذهبی ممنوع به 6 سال و نیم حبس محکوم کرد. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم توجه کنید به این برنامه.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی آزادی و شنوندگان خوش آمدید. ما پیام های مختلف را به دست نشر می‌سپاریم. امیدوار هستیم که از طریق امواج رادیو آزادی به گوش مسئولین امور در افغانستان برسد. قابل توجه هست که شماره های داخلی ما فعلا کار نمی کند. بنابراین شما می توانید پیام های خود را در شماره تلفن بین المللی ما ثبت نمایید. شماره را برایتان آهسته آهسته می گم: 00 42 21 12 41 38. تکرار می نمایم: 00 42 21 12 41 38. و همچنان شما می توانید که در واتساپ هم صدایتان را ثبت نمایید: 00 42 07 25 84 77 73. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
برادر ما طالبین است، ولایت سارا و لسوالی پرکمن خیخانه در کندهار است. نکار نبار المسلمین می خواهیم که این دروازه بلدگ را خلاص کنه، بروی مردم که کار و بارده زندگی مردم کم تا برو از زندگی مردیم. چی رقم دولتی، چی رقم حکومتی، ما بلن به قندهار هستیم، هیچی مواد خورسی خریدن نیست. برادر هیچ کام نداره، از نفر آقله این هست به خانه یک نفر است، نه کار و نه بار و نه زندگی.
ما مردم امید امام تقاوتی بود دیگه، امید نداریم. ما تقاوتی چه رقم میشه؟ ما بیخی دیوانه شدیم، نان نداریم، او نداریم. بیتانه خدا ببینه چه رقم از بزبازیست. او مجاهدین صاحبه ها روی تانه خدا ببینه نکنین که در بازار است. مردم تک تک هست.
از ولایت غربت ما شدم. من فعلا نمی قیمتی که در افغانستان است هستم که گنور 2500 تا 2600 در خانه رسیده و از طرف دیگه امارات اسلامی از هر خانه 500 400 نهایتا تا 1000 خانه را به طور هوشور جمع میکنه. من میره امارات خواهش میکنم از این طرف قیمتی از طرف دیگه از هر خانه 1000 شما هوشور میگیرین. همین ملت سرزویشتی ملت چی میشه؟ این ملت از کجا کنه این پول را که هم خرج خانواده و فامیل خود تضمین کنه و هم خانه یک هزار بر شما و شروع بیت.
حالا سلام علیکم، اسم مرای ملاحظ علایت خزمی. برایتان هیچ کمک با ما نرسیده، ما خود ما در کمک ضرورت داریم. یک نفر کارگر هستم، هشت نفر من خود خانه هستم. از ذل سالی غزنی ولایت اردو با تماس شدم. هر نوع کمک که ماید ما رسیدگی نداره. آیا ما از افغانستان هستم یا نیستیم؟ انتقال شدیم، کشکشی کردیم، دو سال جنگ تر کردیم، شهید دادیم، در بدر شدیم. هیچ دما این چه نمرسه، کمک نمرسه.
این جناب غلام صدیق از ولایت غزنی جنگ زدین. این نمیج ای قیمتی شده، ای گرانی شده که اصلا دمی مانده که آدم آدم بخوره. این قیمتی را یک ذره به مردم رحم کنین، سر مردم رحم کنین، کلی که مردم نون سه چاشت خود حال دو چاشت میکنن.
که حبیب الله همدرد هستم، از ولایت لوگر به شما با تماس هستم. از طریق رادیو شما به کلی السلام علیکم و رحمت الله و برکات الله. پس السلام تبلیغات پشت امارت اسلامی افغانستان نکنیم. اگر کمک از مملکت های خارج میاید حق به حق دار میرسته، مثل دولت فاسق واره نمیشه که به پیسه دارا داده میشه، به مسکین ها نه، به مسکین ها به کلگی کمک ها شده، دیگه کمک ها خماده میره، به مسکین ها داده شده میره. امارت اسلامی افغانستان خارجی نیست که یکی به یکی جور شود. این هر چیز وقت مطلبه، یک چیز ما ماتم کنید، هر چیز انشالله حق به حقدار سپرده میشه، هر چیز جور میشه انشالله.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. یک مشکل داشتیم، همین دولت قبلی همین به حساب موسسه و سرویا را که کرده بود، اکثریت مردم به حساب تجارت گرفته بودن. مثلا هر رئیس برای خود یا همو مامیرین همو موسسه والا برای خود 50 نفر 100 نفر از جمله مردم ها را پیدا کرده بود، گفته بود که مثلا 10,000 پیسه نخت میتر، 5ش از تو، 5ش از ما یا 3ش از تو و یکقدر از ما. اونمو شکل اینجا یک متصف در ولایت هلمند یعنی کار ادامه میده. من میخوام از مسئولین شما که امیر به امارات شریک بتازن که امارات باید امیر پیشگیری کنم، این مردم های دیر پیشگیر کنم، این کمک هایی که فلان جریان داره اینا در جیب همون پیسدارا به خدا جان به پیسدارا میره و همین کمک ها در جیب مستحقین نمیزده. شما خواهش میکنم امیر به مسئولین امور در گریان بگذارد. تشکر از شما.
شنونده نهایت محترم و دیگر شنونده هایی که در مورد مشکلات اقتصادی و کمبود مواد ارتزاقی و بالا بودن قیم مواد ارتزاقی شکایت می نمایید. ما روز شنبه در برنامه زیر آسمان کبود همین موضوع را با مسئولین امور در میان گذاشتیم. قسمی که خبر دارین نه تنها شما شنوندگان محترم بلکه جامعه جهانی مأساوات بین المللی هم از بحران شدید اقتصادی در افغانستان صحبت می نمایند و پیش بینی می نمایند که در زمستان پیش رو مشکلات باز هم زیاد و زیادتر خواهد شد. در این مورد آقای وحیدالله امانی مهمان برنامه ما که خودشان سخنگوی پروگرام غذای جهان در افغانستان هستند چنین معلومات ارائه نمودند.
تشکر نظر صاحب. طور که شما گفتین نگرانی ما هم همیست که وضعیت بشری در افغانستان رو به وخامت است. آخرین ارقام شما شاهد بودین که در افغانستان با ارزیابی‌هایی که آخرین ارزیابی‌هایی که صورت گرفته در حدود 23 میلیون یعنی 22.8 میلیون مردم اینا با عدم مسئولیت غذایی روبرو هستند. از این جمله 8.7 میلیون یعنی تقریبا 9 میلیون کسایی هستند که اینا به کمک‌های عاجل بشری نیاز دارند که باید برشان رسیدگی صورت بگیرند. ما هم نگران وضعیت هستیم و صدای ما سر همکارای بین‌المللی ما اونایی که ودای کمک‌های مالی کردن در کنفرانس جنیوا و بعدا در کنفرانس کشورهای جی 20 یا جی 20 این ودایی که صورت گرفته به هرچی عاجل اینا تلاش بکنن همکاری بکنن که به افغانستان برسن در اختیار اداراتی که قرار است داده شود در اختیارشان قرار بگیرن تا ما بتانیم حداقل از فاجعه که ما نگرانش هستیم و در راه است از او بتانیم جلوگیری صورت بگیرن.
امانی صاحب محترم، تشکیلات های بین المللی رقم تشکیلات شما و دیگرها اینا تا چت امکان دارن که بدون کمک حکومت مسائل بانکی است، مثلا اگر بانک ها ای کار نکنه، دیگه ترانسپورت ای کار نکنه، گمرک ها ای کار نکنه، خب بازم سکته ای در کارهای شما نخواهد آمد؟
ببینید، ما بارها در برنامه قبلی شما هم گفتیم ادارات مانند دبلیوتی و خاصتا در مورد دبلیوتی یا پروگرام غذای جهان بگویم ظرفیت کافی داره، نه تنهایی که ظرفیت از قبل موجود بوده اما ظرفیت موجوده خود بلند ساخته، از نگاه ترانسپورت، از نگاه منابع بشری، از نگاه تعهدی که کارمندایشان داره. ما در حال حاضر در 34 ولایت افغانستان حضور فعال داریم، توزیعات کمک‌های مواد غذایی در سراسر افغانستان ادامه داره. گفته می‌تونیم که تنها در ماه سپتامبر در حدود 4 میلیون نفر برشان رسیدگی صورت گرفته.
سیدی صاحب محترم، قسمی که امانی صاحب شنیدین سازمانی که ایشان با همکاری دارن و ایشان یعنی به سطح بین‌المللی یک سازمان شناخته شده و آبرومند است، منتها در سالهای گذشته در مورد سازمان‌های مشهور به NGO ها بعض سوالات ایجاد میشد که اینا بسلا افتاوه خرج لیم میگن، چی میگن، چه قسمی بسیار زیاد مصرفشان بالا و اینا قسمن به عنوان همکاری کمک معاشاتشان، ترانسپورت، موتر، ایگپایشان مصرفشان بسیار زیاد بالاست و بسیاری از کمک های جامعه بین المللی به مصرف امی انجوهای خرد ریزی که گفته میشه بر ازوها مصرف میشه. شما از این نقطه نظر چی را پیشنهاد میکنین به سازمان های بزرگ بین‌المللی که کت از این جیوها چی قسم یک میخانیزم کنترل بانن که یک ذره کمک به مردم زیادتر برسن نسبت به این جیوها؟ آقای سعیدی؟
تشکر. آن که در کشور ما میگذره نه بحران اول بشری است و نه آخر خواهد بود. در مورد همی چیزی که شما به او اشاره کردین، افتا و خرچلیم، مشکلات مشابه در افغانستان و در جهان وجود داشته و داره، اما جوامع بشری با قوانین و قواعد خوب ای همه را مهار ساختن میتونه و ای کاملا ممکن هست.
امانی صاحب محترم، امی میخانیزم کنترل سر NGO ها چگونه هست که بتانین که یک ذره سیتر کنترل شوه؟ چی میگین در مورد؟
ببینید، ما اداره نیستیم که کنترل بکنیم NGO را و در مجموع، ولی اداره هستیم که NGO‌هایی که با ما کار میکنن اونا متحد به شفافیت هستن، متحد به راپوردهی هستن که دوباره برای ما راپور بتن، از کارایشان نظارت میشه توسط همکارای خود ما، توسط همکارایی که اونا به شکل مترپارتی یا کسایی که نه از مربوط به ما میشه و نه به خودشان، از مستقلانه اونا نظارت میکنن و برای ما راپور میتنن کارایشان، از توزیع مواد، از کمکایی که از طریق دبلیوتی صورت میگیرن و اونا مسئولیت توزیعشان دارن. یعنی مسائل ما گفته میتونیم که تا جایی که با دبلیوتی ارتباط داره ما جوابدهی هستیم در مقابل هر دلاری که مصرف میکنیم، هم در مقابل مردم افغانستان و هم در مقابل کسایی که اونا امکانات مالی در اختیار ما قرار میدن، جامعه، دولت ها و افراد و کمپانی ها. یا دبلیوتی یا پروگرام غذای جهان یک اداره کاملا بشری است که تمام فعالیت هایشان، تمام پلان هایشان از طریق کمک های مالی داوطلب حمایت میشن. بنابراین ما متحد به این هستیم که هم به دونر خود و هم به مردمی که ما کمک ها را برشان میرسانیم جوابدهی باشیم و این را بسیار جدی میگیریم. این جوایی که با ما کار میکنن اونا مسئولیت دارن که شفافیت تضمین بکنن و هم باز در پلوی از اینکه اینا مسئولیت دارن نظارت دقیق صورت میگیرن از کارهایشان.
سعیدی صاحب، سخنان شما قطع شده بود، کامل بسازین که با چند شنونده ما فرصت میتیم ببینیم اونا چی میگن.
تشکر. به ادامه سخنهای قبلی، تجارب بد جامعه دلاری که به افغانستان به نام کمک داده شده، طبق بعضی احصایه ها 80% شهمی کسایی که بر امور مسلط بودن، دزدیدن و پس بردن و صرف 20 فینکش مصرف شده. این و تجارب مشابه به اصطلاح ما را به این امر وادار می سازه که بله، اگر طالبا عوض ایجاد معانی و پیوند که دادن این کمک ها به مشروعیت خود به این تمرکز پیدا بکنن که چه نوع این کمک ها به اسلام و مستهلکین اصلی رسیده می ده مرکزی است که طالبا به او تمرکز بکنن و مسئولیت طالبا زیر اساس زمین سازی بکنن ممنون هیچ واقعیت زمین تا این کمک ها به مستهلکین به صورت مستقیم برسه. و
امانی صاحب شما از نقطه نظر تکنیکی همین سوالا را اگر جواب بدین ورزی که ما واقعا بسیار زیاد پیام داریم در تلفن اتومات رادیو آزادی که میگن کمک ها به کسایی که واقعا ضرورت دارن نمیرسه. البته کسایی که کمک برش میرسه اونها پیام نمیمانن، تمام کسایی پیام میمانن که کمک برش نرسیده، از او خاطر البته میرسه. هم از شما بشنویم که چطور کمک کرده میتونن که این مشکلات روز به روز کمتر شده باره. یعنی
تشکر نظر سایم، فکر میکنم شما هم گفتید که من میخواستم بگویم، شما گفتید که